سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. امیدوارم شنبه خوشی داشته باشید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از حکومت طالبان در افغانستان خواست است که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را فوراً لغو کند. کاترین روسل مدیر اجرایی یونیسف امروز در بیانیه هشدار داده است که در صورت ادامه این ممنوعیت تا سال 2030 بیش از 4 میلیون دختر از حق آموزش محروم خواهند شد و افزوده که ممنوعیت آموزش دختران سبب می شود تا آینده میلیون ها دختر در افغانستان به خطر بیفتد و به گفتهش پیامدهای این اقدام طالبان فاجعه بار است. این در حالی است که به تازگی سال جدید تعلیمی در افغانستان آغاز شد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم از حق آموزش محروم شدند. حمله انفجاری در ولسوالی گرشک ولایت هلمند 17 زخمی بر جای گذاشت. شفاخانه امرجنسی با نشر اعلامیه گفته است که این انفجار روز جمعه در یک مارکت در ولسوالی گرشک رخ داد. در اعلامیه آمده است که 17 زخمی این حمله به شفاخانه امرجنسی در لشکرگاه منتقل شدند و وضعیت 5 تن آنان وخیم گزارش شدند. جان پانک رئیس بخش افغانستان شفاخانه امرجنسی گفته که تیم‌های صحی آنان در حال ارائه خدمات صحی به زخمیان هستند. در مورد چگونگی این رویداد چیزی گفتن نشده و حکومت طالبان هم تا کنون تبصره نکرده. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این انفجار را نیز نپذیرفته است. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که هنوز هم یک سوم جمعیت افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. این اداره ملل متحد روز جمعه در پیام به مناسبت سال جدید خورشیدی و نوروز ویدیویی از چگونگی تهیه سمنک را نشر کرده و گفته است در حالی که افغانهای زیاده با سمنک از نوروز تجلیل می کنند، یک سوم افغانان با گرسنگی روبرو هستند. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا گفته است که 22.9 میلیون افغان در سال جاری میلادی به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. پرواز طیاره‌ها از میدان هوایی هتروی لندن که روز گذشته به دلیل آتش سوزی متوقف شده بود، اواخر دیشب از سر گرفته شد. مقامات این میدان هوایی روز جمعه در بیانیه اعلام کردند که تیم‌های کاری در طول روز به گونه خستگی ناپذیر تلاش کردند تا میدان هوایی برای فعالیت آماده شود. پروازهای طیاره‌ها در میدان هتروی لندن، پنجمین میدان هوایی مزدحم جهان، اواخر روز پنجشنبه به تعویق افتاد، زیرا آتش سوزی سبب قطع برق و اخلال هزاران پرواز شد. و تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در مسابقات جام ملت‌های 2025 در برابر امارات متحده عربی شکست خورد. این بازی پس از ظهر دیروز با نتیجه 7-1 به نفع امارات متحده عربی پایان یافت. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته که ملی پوشان فوتبال ساحلی این کشور به روز شنبه 2 حمل با تیم ملی فوتبال ساحلی ایران و روز سه شنبه 25 مارچ با تیم اندونزیا روبرو خواهند شد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برنامه حقوق اساسی و بشری و همچنان مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت. اما حالا جورج گلزمن، یک شهروند ایالات متحده که در 20 مارچ از بازداشت در افغانستان آزاد شد، به ایالات متحده رسید و با همسرش دیدار کرد. تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه، در 21 مارچ گفت که راین کوربت، یکی دیگر از زندانیان سابق ایالات متحده در افغانستان که با گلزمن در یک سلول نگهداری می‌شد، در مراسم استقبال از او در پایگاه شکاری اندروس در حومه واشنگتن حضور داشت. بروس در یک نشست خبری وزارت خارجه افزود پس از یک مراسم کوتاه جورج و همسرش الکساندرا به مکان دیگر در ایالات متحده پرواز کردند تا استراحت کنند و بهبود یابند. گلزمن 66 ساله پس از نخستین سفر یک مقام ارشد ایالات متحده به افغانستان از زمان تسلط طالبان در پی خروج نیروهای بین المللی در آگست 2021 از بازداشت در کابل آزاد شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان در شبکه ایکس نوشت که او و آدم بویلر مشاور ارشد دفتر ویژه ریاست جمهوری ایالات متحده در امور گروگانها در 20 مارس با مقامات طالبان در کابل دیدار کرد. خلیلزاد گفت موفق شدند آزادی یک شهروند ایالات متحده جورج گلزمن را پس از 2 سال بازداشت در کابل به دست آورند. حکومت طالبان موافقت کرد که او را به عنوان اقدام حسن نیت نسبت به رئیس جمهور دونالد ترامپ و مردم ایالات متحده آزاد کند. جزئیات این مذاکرات افشا نشده. ایالات متحده مثل دیگر کشورهای جهان طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. گلزمن پس از ورود به پایگاه شکاری اندروز در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت احساس میکند دوباره متولد شده. فقط سپاسگزار است. هیچ کلمه ندارد که قدردانی خود را از آزادی و رهاییش بیان کند. و همچنان از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، مارک روبیو وزیر خارجه و دیگران که با گفتش برای آزادیش تلاش کردند تشکر کرد. گلزمن یاد آور شد که چگونه در جاده های کابل ربوده و با یک سیاچال بدون پنجره و هیچ امکانات انداخته شده بود. بویلر در گفتگو با شبکه فاکس نیوز ابراز امیدواری کرد که امریکایی های بیشتر از بازداشت در افغانستان آزاد شوند. او گفت طالبان می دانند که اکنون یک کلانتر جدید در شهر است. رئیس جمهور ترامپ همان کلانتر جدید است و به همین دلیل شما شاهد چنین اتفاق هستید. محمود حبیبی یکی دیگر از شهروندان ایالات متحده است که از سال 2022 به این سو هنوز در افغانستان در اسارت به سر می برد. گلزمن که میکانیک تیاره و اهل اتلانتاست در دسامبر 2022 در جریان یک سفر توریستی به افغانستان از سوی طالبان بازداشت شد. حکومت ایالات متحده او را به عنوان یک فرد به طور ناحق بازداشت شده معرفی کرده بود. مارکو روبیو آزادی گلزمن را گام مثبت و سازنده توصیف کرد و افزود که مقامات قطر که اغلب میزبان مذاکرات میان واشنگتن و طالبان بودند نیز در این پروسه نقش داشتند و افزود این موضوع همچنان بیانگر آن است که هنوز آمریکایی های دیگر در افغانستان در بازداشت هستند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر با شما هستیم و همچنان از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. گذرگاه تورخم که قرار بود دیروز برای مسافران بازگشایی شود ظاهراً به دلیل مشکلات فنی همچنان بسته مانده. در همین حال نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در رأس هیئت وارد کابل شده تا با مقامات طالبان گفتگو کند. افرادی که روز جمعه می‌خواستند از طریق گذرگاه تورخم به خیبر پختونخوا بروند جمعه شب را در هوای آزاد سپری کردند. بیایید بیشتر در این مورد از حمید حکیمی بشنویم.
لایق خان که سنگ گرده دارد دیروز یک شب دیگر را در تورخم گذراند. یک ماه مکمل است که این گذرگاه برای مسافران بسته است. لایق خان که با صدها نفر دیگر برای بازگشایی این گذرگاه لحظه شماری می کند دیروز به رادیو آزادی گفت
در گرده هایم 4 سنگ هست. همین کنون هم درد بسیار شدید دارم. باید با پاکستان نزد دکتر بروم. تقریبا 1 ماه شد که منتظر باز شدن این دروازه هستم. درخواست ما از دولت این است که لطفا این دروازه را برای بیماران باز کنند. این 30 روز است که کنار دروازه نشستیم. گرده هایم پوندیده و حالم بد است.
صدها نفر به شمول زنان و کودکان در دو طرف ترخم بالای خان گیر ماندند. مقام های محلی طالبان در ترخم روز جمعه به رادیو آزادی گفتند که طرف پاکستانی با آنها گفته است که این مسیر به دلیل مشکل در سیستم فنی آنها بسته شده است، اما به نظر می رسد این موضوع بزرگتر از یک مشکل فنی باشد و مسئولان را ملزم به حل آن از طریق گفتگو کند. طاهر خان خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی روز جمعه گزارش داده که محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان وارد کابل شده است. جزئیات زیادی درباره سفر او در دست نیست، اما منابع میگویند که برنامه سفر صادق خان شامل دیدار با مقامات طالبان و شرکت در نشست هماهنگی امور مرزی بین دو کشور است. این دومین سفر صادق خان به کابل در کمتر از 3 ماهی گذشته است. گذرگاه ترخم چهارشنبه گذشته پس از 27 روز تأخیر بر روی موترهای حامل کالاهای تجارتی باز شد، اما این مسیر همچنان برای مسافران و بیماران بسته است. مقام‌های پاکستانی در 21 فوریه گذرگاه ترخم را پس از متهم کردن طالبان به ایجاد پاسگاه‌های جدید در خاک پاکستان بستند و نیروهای هر دو طرف متعاقباً در 3 شب متوالی درگیر شدند که منجر به تلفات هم شد. روابط کابل و اسلام آباد هرگز خوب نبوده است، اما این بحران در هفته‌های اخیر تشدید شده و به حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان در پی حملات مرگبار اخیر در پاکستان منجر شده است. پاکستان مدعی است که این حملات در افغانستان طراحی شده است، اما طالبان این ادعاها را رد می‌کند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان که آزادی بیان چی است و تعریف روشنتر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتواند به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عبارت دیگر آزادی بیان باید تا جای محفوظ بماند که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوییم که آزادی بیان از چی مزایایی برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد دارد. این حق به افراد امکان می‌دهد که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کند که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه می شود. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک می کند و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم می کند و به مردم کمک می کند تا آگاهانه تصمیم بگیرند.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهید که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهه. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتونه از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگران آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیر داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی می‌شود. این حق به افراد این امکان را می‌دهد که تا در فرایند تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت، آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت‌های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت‌ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت‌ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان، بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس، اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را به وجود میاره. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها باوجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چه فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های هم صورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراکنی و توهین، تهدید و دروغ پراکنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت‌های برای جلوگیری از سوء استفاده‌های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برسانه.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدن. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبا قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هستند؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال میشه. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این فضای فعالیت های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه های سیاسی و سازمان های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می کردن اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملا از فعالیت ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتوانه از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنند. تمامی این مشکلات باعث شده که مردم نتوانند آزادانه افکار خود را بیان بکنند و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا میخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم عروضی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب نقش سازمان‌های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان‌های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان‌ها از حقوق اساسی انسان‌ها دفاع می‌کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش‌هایی را تهیه می‌کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان‌ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه‌هایشان مورد تعقیب قرار می‌گیرند کمک حقوقی می‌کنند و از طریق فشارهای بین‌المللی دولت‌ها را برای رعایت حقوق بشر ملزم می‌سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت میگیره، اما تا حد بالای کشورها فشار بین المللی هم تاثیر نمیکنه. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت‌هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکرده و با گذشت هر روز این محدودیت‌ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین المللی تن نمی‌دن. علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا می‌کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می‌سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت می‌کنند. در مجموعه سازمان‌ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات و تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک می‌کنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسد، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا در راست مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر که این حق می تواند تهدیدی برای قدرت آنها باشد، هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست‌هایی برای تغییر در سیاست‌های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شود. این می‌تواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد، تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیز یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری می شه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج می کنند به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرند. علاوه بر این، فشار اقتصادی نیز می تانه به رسانه ها تأثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست با مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیش نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان و درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی